28 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی بدوی مشهد مقدس.
اینجا قلوبنا و سبیل نفوسنا و عبد القاسم و مصطفى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على عهده في السيدين الصادرين صلاة و سلام على نبينا محمد و آله و سلم و سلم و بالعلم و العمل به. فقيل من تزوج امرأة في عدتها فاردها وكسر بخمسة أصوات دقيقا نسب ذلك إلى القول متدققا فيه وجزم به في الدروس ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله هي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجود. در کتاب کفارات بحث در مطلب دوم در مواردی بود که در کفاره اش بین علما اختلاف شده بود. عرض شد که هفت مورد به عنوان موارد اختلاف مطرح می شود. سه موردش رو بیان کردیم. مورد چهارم می فرمایند کسی که با زنی ازدواج کند که اون زن در عده باشد، چه عده طلاق یا عده وفات، شکی نیست که باید این مرد از این زن جدا بشه، ولی اختلاف شده آیا کفاره هم داره یا کفاره نداره. سه قول است در مسئله اسلام. یک قول اینه که این مسئله کفاره نداره، قول دوم این است که کفاره داره وجوباً و کفارهش این است که 15 کیلو آرد در راه خدا کفاره بده، 5 سا میشه حدود 15 کیلو. قول سوم هم این است که این کفاره مستحب است و واجب نمی باشد. شهید ثانی همین قول به استحباب رو تأیید می کنند. می فرمایند چون روایت ظهور در وجود ندارد، در وی یکی دو نکته رو ذکر می کنند. نکته اول این که این حکم اختصاص به عالم داره یا نه، یعنی کسی که علم داشته این زن در عده است و با او ازدواج کرده و یا چطور بگه یا نه مطلقا چه علم داشته یا نه می فرماین اکثر علما حکم رو مطلق ذکر کردن چه علم داشته باشه و چه علم نداشته باشه. اگر کسی بگه که خود وجود کفاره دال بر علم است، چون کفاره یعنی گناهی رو، خلافی رو انسان انجام داده باشد و گناه و خلاف فرع بر علم است، اگه کسی عالم نباشه نمیگن گناه کرد خلاف کرد. سید ثانی میفرمایم نه، کفاره اختصاص به مورد علم نداره. مواردی داریم طرف عالم نبوده، مرتکب کار خلافی شده و کفاره هم دارد، چنانچه بعدا میخونیم یکی از موارد. نکته دیگه این که برمایم این حکم فرق نداره، بین این که زن مدخول دها باشه، یعنی مداشرت هم کرده باشه مرد با این زن یا من مداشرت نکرده باشه، عده طلاق باشه یا وفات باشه، حلاق طلاق رجعی باشه یا طلاق بائن باشه، همچنین در رابطه با کفاره که در روایت داره آرد و دقیق باشه، باز روایت مطلق آرد از هر چی که باشه، آرد گندم، جو، ذرت و غیره. ولی بعضی گفتن گندم و جو به عنوان کفاره مطرحه، لذا اینجا هم که گفته شده دقیق انصراف داره به همون آرد گندم و جو. مورد پنجم از مواردی که محتمل کفاره داشته باشه می فرمایم کسیست که بخوابد و به توسط خوابیدن نماز عشایش قضا بشه. اینجا باید فردای اون روز رو روزه بگیره این طرف، البته اینجا باز دو قوله، بعضی گفتن
تجهيز المستحبات بعضي قفتان روزين واجبة. فالدر ضمن بعد شهيد الثانيش بحث و مشکافی می کنند، نکات ذکر می کنند. می فرمایند لا فرق که نائم بخواب عمدن یا سهوًا، اصلا میگه می خوابم که نماز عشاء قضا بشه یا نه سهوًا کار انجام میده، خسته میگیره میخوابه خود به خود قضا میشه. این نکته بعدی، آیا مطلق ترک نماز عشاء همین حکم رو داره ولو به سبب خواب نباشه، کسی بیدار باشه نماز عشاشو نخونه، یا کسی مست باشه نماز عشا رو نخونه؟ می‌فرمایند نمیشه این موارد رو به باب نوم قیاس کرد، چون اونجا دلیل خاص داریم. البته بعضی در این دون مواردن فتوای به کفاره دادن، نکته دوم، اگه کسی غیب نماز عشا شو فراموش کرد، خوابید و نماز مغربش یادش رفت، یا نماز صبحش قضا شد، همین حکم رو داره یا نه؟ می‌فرمایم قطعا این حکم رو نداره، چون روایت اختصاص به نماز عشاء. نکته بعدی، اگر روزه اون روز رو افطار کرد باز کفاره داره به خاطر اون افطار یا نه؟ اینجا هم دو قوله. شهید ثانی می‌فرمایند اصح این است که کفاره نداره، چون کفاره نیاز به دلیل خاص داره و اینجا دلیل خاص نداره. آخرین نکته این که اگر عذری براش پیدا شد از روز گرفتن اون روز، مریض شد، زن حائض شد، یا روزه اون روز حرام بود، اینجا می فرمایند دو احتماله. احتمال داره بگیم دیگه قضا نداره، دو احتمال داره بگیم نه، قضای اون روز بر انسان واجب می باشه. Yeah. وقیل من تزل جمرعتم فی عدتها، گفته شده کسی که ازدواج کند با زنی در عده اون زن. این در کتاب طلاق باید بیاد، اونجا مفصل بحثش میاد که با زنی که در عده است طرف نمیتونه ازدواج کنه، اگرم ازدواج کنه اقسامی داره، در بعضی از اقسام اون زن الالعبد به خانش حرام میشه. مثلا اگر مباشرت واقع بشه بین اون مرد و بین اون زن، اون زن الالعبد به خانه اون مرد حرام میشه دیگه. حالا کاری به اون حکمش ندارید، حکم کفاره رو اینجا بحث میکنن. قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها، باید از اون جدا بشه. و کفاره به خمسه اسواع دقیقا، 5 سا آر باید کفاره بده. نسب ذلك الى القول متلطفا، مصنف این فتوا رو نسبت به قول داده در مورد قیله، در حالی که توقف داره خودش در این قول. معلوم میشه از این که فرموده قیله در این قول توقف داره. و جد نبی به دروس، اما در کتاب دروس فتوای به این حکم داده قطعا. و مستنده روایت ابی بصیر، دلیل این قول روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام است. در بعضی از کتاب ها آدرس داده باب چندم کتاب کفاره، درسته؟ در 36 کتاب کفاره اشتباه اون آدرس، در جلد سوم وسائل شیعه از این روایت مثلا که صفحه 400 به بالا بود. مستند این قول روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، وهیه مع تسلیم سنده ها، این روایت اگر قبول کنیم سندش درسته، لا تصریح فیها بالوجوبه، تصریح به وجود نداره، بل قول به الاستحباب او جهل، پس این که ما داریم کفاره حال به استحباب بشیم بهتر. و در روایت تصریح به العالمه، روایت تصریح کرده به عالم، در مورد کسی کفاره داره که عالم باشه این زن در عده بوده. اما و اطلق الاکثر، اکثر علما مطلق آوردن، غیر این که عالم بین که زن در عده باشه نیاوردن. خب اگر کسی بگه نیاز به این قید نیست، خود این که کفاره داره، کفاره مخصوص انسان عالمه، میفرماید نخیر و لا حجت فی لفظ کفاره، هیچ دلیلی نیست در لفظ کفاره بر اختصاص اون کفاره به عالم، کفاره اختصاص به عالم داشته باشه دلیلی برش نداره. و لا فرق فی العدت بین الرجعیت و البائن و عدت الوفات و غیرها، فرقی نیست در عده بین این که عده طلاق رجعی باشه، طلاق باهن باشه، عده وفات و غیر اینها باشه. و فی حکمها ذات البعل، و در حکم این زن در عده صاحب شوهر، در همین روایت داره اگر مردی زن شوهر با زن شوهرداری ازدواج کنه، بعد عرض کنم به حضور شما ضمنی که اون کیفرها رو اگر عالم باشه، اون مسائل و اون حدها رو داره، این کفاره هم داره و هو مصرح در روایت، و این حکم تصریح شده در روایت. ولا بین المدخول بها و غیرها، فرقی نیست بین این که زن مدخوله باشه یا غیر مدخوله باشه. و دقیق در روایت و الفتوا مطلق، کلمه دقیق در روایت فتوا مطلق ذکر شده، 5 سا آرد گفته نشده آرد چه چیز، و رضا ما قیله چه بسا گفته شده به اختصاص به این که این دقیق و آرد اختصاص داره، به نوع این یجوز اخراج و کفارتن، به اون نوعی که جایز از اخراج اون نوع را به عنوان کفاره، که اون نوع چیه؟ اون نوع دقیق حنته به شعیره، آرد گندم و جره که انسان میتونه به عنوان کفاره او رو اخراج کنه. این مورد هم تمام شد. مورد بعدی، مورد پنجم، و من نام هم صلات عشاءه، کسی که خوابش برده از نماز شب، از نماز عشاء، یعنی خوابش برده و نماز عشاء نتونسته انجام بده، حتی تجاوز نصف الليل، از نصف شب گذشت، نماز عشاءش قضا شد، اصبح صائما، فردای اون روز باید روزه بگیره، ظاهر او کل مزالکه علاوه چه وجود، ظاهر این عبارت این است که این روی مردا در وجه وجود است، لعنه مقتضى الامر، مقتضای امر در روایت هم همین است، مقتضای امر در روایت هم وجود است. لفه دروس نسبه القول به الى الشیخ، اما در کتاب دروس نسبت داده قول به این وجوب را به شیخ طوسی، و جعل روایت به مقتوعه، روایت به این وجوب را روایت مقتوعه قرار داده مصنف، یعنی فرمودن روایتی سند درست حسابی نداره. و حین اذن فل استحباب و اقوا، اگه چنین باشه فتوایی به استحباب اقواه، اگر روایت مقتوعه باشه به روایت ضعیف نمیشه حکم وجوبی رو اثبات کرد. چرا؟ از باب تسامح در ادله سنن میشه حکم مستحبی رو بهش اثبات کرد. بله، ولا فرق بین النائم کذالک عمدن و سهوًا، روایت مطلقا منامه داره، فرقی نداره که نومش عمدی باشه و یا سهوی باشه. و فی الحاد سکران بهی قول ضعیف، شخص مثلا به شخص نائم ملحق میشه یا نه، این قول ضعیف است درش. و کذا من تعمد ترکها، همچنین کسی که عمدن نماز عشاء رو ترک کرده، او نسیه بود یعنی فراموش کرده، نخونده من غیر نومه، در خواب نبوده بیدار بوده، یا عمدن نماز عشاء نخونده و یا فراموش کرده و نخونده، او این کفاره رو داره یا نه، باز قول ضعیف. ولا یرهق به ما فی غیرها قطعا، فراموش کننده غیر نماز عشاء ملحق به این فرد نیست قطعا. اگر کسی نماز صبحش خواب بند و فراموش کرد و نخوند، یا ارز کنم که در خواب بند و نخوند، خب اینجا فرداش نباید روزه بگیره، چون روایت اختصاص به نماز عشاء داره. فرع بعدی، فلال اثر ذالک الیوم، اگر آمد اون روز رو افطار کرد، قصد روزه مثلا کرد بعد افطار کرد، یا اصلا روز روزه نگرفت افطار کرد روزی که باید روزه بگیره، ففی وجوب الکفاره، آیا کفاره برش تعلق میگیره؟ خب قضای اون روزی که باید داشته باشه کفارش چی تو؟ پس در وجوب کفاره من حیث و تعینه علی القول به وجوده، از حیث معین شدن اون روزه بنابر قول به وجوب اون روزه، روزه واجب و مشخصه و معمولا روزه واجب کفاره داره، روزه واجب رو انسان اگر ترک کنه کفاره داره، این هم یک روزه معین و واجبه، چون چنینه کفاره داره. اولا جانا بگیم کفاره نداره، بناهن علا انمهو کفارتون، بنابراین که خود این روزه کفارهیه، بلا کفارت فی ترکه ها، پس کفاره نیست در ترک این کفاره. اونجا که شما میگید روزه معین کفاره داره، روزه غیر کفاره، روزهای معین، روزه ماه رمضان، روزه نذر، روزه عید، روزه یمین، روزهایی که معینه ترکش کردی کفاره داره، ولی این رو نمیشه به روزه معین، این روزه کفاره یه فلا کفاره تفی ترکه ها، پس کفاره باید نباشه در ترک این روزه. اینجا دو بچه اجداد، این دو بچه قوم دوم هست که بگیم لا کفاره تفی ترکه ها. چرا؟ چون کفاره میاد به دلیل خاص داره، واجب ترک بشه کفاره داشته باشه دلیل خاص میخواد، اینجا نه دلیل خاص نداره. خب اون مورد بعدی میفهمن اگر عذری براش پیدا شد و به توسط این عذر روزه اون روز خود آیا قضا داره یا قضا نداره. ولو سافر فیه مطلقا، اگر مسافرت کرد در این روز مطلقا، چه مسافرت اختیاری باشد چه اضطراری باشد، افطر او و قضا، او روز رو بخوره قضاشو بگیره، این مسافرت. اما عذرهای دیگه چطور؟ مریض شد، مشکل دیگه ای داشت پیش آمد، و کذا لو مریضه، اگر مریض شد، او خاضت المرعه، یا زن خواهش شد، او وافق العید، یا موافق به روز عید شد، شب نماز عشاش نکن، فردا عید قربان بود، عید فطر بود، نمیتونه روزه بگیره، او ایام تشریق، یا ایام تشریق بود، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذوالحجه بود، که کسی که در مناوشه نمیتونه روزه بگیره. خب اینجا باز کذا، یعنی اون روز افطار کنه بعد قضاشو بگیره، نه احتمال سقوط اینه ازه، با اینکه احتمال سقوط اون قضا میره در این نگاه، وظیفش امروز بوده، امروز دچار مشکل شد دیگه، باز قضا نیازه به دلیل داره، به چه دلیل قضاشو بگیره؟ دلیل نداره. ولو صادف صوما متعینا تداخلا. اگر اون روز مصادف با روزه معینی شد، شب اول ماه مبارک رمضان نماز عشاش قضا شد، گفت فردا میخواد روزه بگیره، از این بر اول ماه رمضانه، از این بر روزه باید به خاطر کفاره بگیره، چه کنه؟ میفهمن تداخل میکنن این دو، فقط به عرض روزه بگیره درسته. با این که احتمال داره بگیم نه، روز اول رمضان روزه ماه رمضان رو بگیره، یه روز دیگه قضا کنه این روز رو. بلو صادف صومن متعین، اگر مصادف باشه با روزه معینی تداخل میکنن هر دو، نه احتمال قضاه، با اینکه احتمال میره بگیم قضا کند روزه کفاره را. بله دیگه ما رمضان که تموم شد قضا کند. و کفارت و ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب او مطلقا اتقه مستحبا عند الاكثر. مورد ششم از مواردی که کفاره دارد، موردی است که مولا عبدش رو بیش از حد کتک بزن، بیش از حد، نه بیش از حد فارسی ها، یعنی اونقدر بزنه که دیگه طرف بیفته، نه بیش از حد فقهی. خلاصه حالا دقت کنیم، یه نکته رو ابتدا عرض کنیم، در جای خودش خواهد آمد، در اکثر موارد حدی که بر عبد جاری می شود نصف حد انسان حر است. مثلا شراب خورده انسان آزاد 80 ضرب شلاق می خورد، عبد 40 ضرب شلاق می خورد. حالا مسئله اینه، اگر بیش از حد شرعی مولا بنده شو کتک کنه، کفاره داره یا؟ اولا بیش از حد یعنی چه؟ دو جور تفسیر شد. بعضی ها گفتن بیش از حد عبد، یعنی اگه 40 تتخاذیانو باید بخورد 50 تا بهش بزن 60. بعضی گفتن نه، بیش از حد خور، یعنی 40 تتخاذیانو باید عبد بخوره، این رو بزنه تا 80 تا اشکال نکنه، ولی 81 که شد از حد انسان آزاد بیشتر شد کفاره بود. یا اگر جایی مورد حد نبود، همینطور از بندش رجبناک شد و شلق را به جونش کشید، حد شرعی نیست و زدش براست، این کفاره بود. کفارش چیه؟ میفرمایند اینجا دو خود، بعضی میگن واجب آزادش کنه، این دیگه خیلی راه خوبیه، اگه بندهی در جایی باشه مولا را عصبانی میکنه، چهار تا شلال بخوره آزاد میشه، واجب آزادش کنه. ولی مشهور علما میفرماین مستحب است که او رو آزاد کنه. آخرین مورد از هفت مورد که دیگه اختلافی نیست و اتفاقیه، کفاره ایلا است. در کتاب نکاح و مفصل بحثش میاد. اگه مردی قسم بخوره بیش از 4 ماه با زنش مباشرت نکنه، به این مسئله میگن ایلا اصطلاح تکلیل. و بعد این قسمش رو بشکنه و همون کفاره قسم رو باید بده. یه مورد مخصوصی نیست، کفاره قسم چقدر بود همون کفاره قسم رو باید بده. این 7 مورد اختلافی تمام شد. مطلب سوم وارد ذکر شرایط کفارات می شود. اولا می فرمایند در کفاره مرتبه اولین کفاره عتق بود، یعنی بنده آزاد کردن. انسان وقتی میتونه این کفاره رو اختیار کنه که یا بنده داشته باشه یا بتونه بنده رو بخره، پولی داشته باشه که بتونه عبدی رو بخره و آزاد. می فرماین در صورتی انسان باید عبد رو بخرد برای آزادی که از مایحتاج زندگیش پول اضافه داشته باشه. خانه به اندازه خودش داره، لباس و جامه داره، خادم لایق به حالش داره. یعنی اسلام خیلی به فکر زفاف بوده خوابی. بعد از همه اینا نوبت به کار خیلی خادم لایق به حال داشته باشه، زندگی یک شبانه روز خودش و زن و بچه‌ش هم پولش رو داشته باشه و همچنین اگه قرض داره به مقدار قرضش هم پول کنار بگذاره، ولو سر موعد قرضش نرسیده یه سال دیگه موعد قرضش، ولی پول به مقدار اون هم کنار بگذاره. فرمایان البته اگر آدم خیری بود و خانش فروخت و بنده خرید و آزاد کرد، این درسته، اشکال نداره، ولی واجب نیست این کار رو بکنه. البته در یک صورت نمیتونه با پولش بنده کفاره‌ای بخره و آزاد کنه. او صورتی است که طلبکار میگه طلبمو بده. این به جایی که طلب طلبکار رو بده یه روز روزه خورده دار برن بنده بخرم آزاد. نه، اینجای کار درست. اینجا باید طلب طلبگار رو بده و به جای بنده آزاد کردن یا 60 مسکین تعام بده یا 60 روز روزه بگیر. بعد از ذکر این نکته وارد شرایطی می شوند که اون عبد و بنده اون شرایط رو باید داشته باشه. می فرمایم عبدی رو می شه آزاد کرد به عنوان کفاره که مسلمان باشه، دیگه ایمان شرط نیست، یعنی شیعه دوازده امامی لازم نیست، همین قدر مسلمان باشه کافی. و اگر این عبد و بنده اسیر بوده اگر اسیر بالغ بوده با ذکر شهادتین مسلمان، اگر اسیر غیر بالغ بوده اگر مسلمان او را اسیر کرده حکم میشه به این که مسلمان است. مسلمان یه بچه کوچیک کفار را اسیر کرده، چون مسلمان او را اسیر کرده حکم میشه به این که او مسلمان، بلکه کافر ذمی او را اسیر کرده حکم به اسلام او نمیشه. اگر اسیری رو که گرفتن ولد الزنا باشه، چون ولد الزنا احکام مخصوصی داره، این ولد الزنا تا قبل از بلوغ حکم به اسلامش نمیشه، بعد از بلوغ اگر شهادتین گفت حکم به اسلامش میشه. البته بعضی از علما هم فرمودن ولد الزنا هم قبل از بلوغ در حال اسارت مثل غیر ولد الزناست، یعنی اگه مسلمان اسیرش کرده بود حکمی به اسلامش میشه. سوال، اگر یک عبد تمیز که هر دو مسلمان بودن با هم زنا کردن به بچه ای از اینا متولد شد، این بچه مسلمانه یا نه؟ اینجا دو بچه ممکنه بگیم حکم اسلام نداره تا قبل از بلوغش، به خاطر این که ولد الزنا منصوب به پدر و مادرش نیست، شرعاً بچه اونها نیست، لذا ارث هم نمیبره، پس احکام اونها رو هم نداره، مسلمان نیست. یک دلیل. از این طرف میتونیم بگیم محتمل است که مسلمان باشه. چرا؟ چون واقعا و تکوینا از پدر و مادر مسلمان متولد شده. مخصوصا شما در رابطه با بچه کافری که اسیر می شود گفتیم در حکم اسیر کننده است. اگه اسیر کننده مسلمان باشه اونم حکم میشه به اسلامش. خب اینجا این بچه هست، این پدر و مادر به وجود آمده، هر دو مسلمان هست. به طریق اولا باید حکم کنی به اسلام این فرزند. شهید ثانی می فرماید قول اول اقواست، یعنی تا قبل از بلوغ حکم به اسلام این بچه نمیشه. کفاره ضرب العبد فوق الحد، کفاره زدن بنده رو بالاتر از حد. حد یعنی چه؟ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، اون چنان حدی که واجب شده بر این عبد بسبب اون چرا که انجام داده او را از گناه، بسبب گناهی رو که انجام داده است، من عرض کنم که مستوجب حد شده. حالا بالاتر از اون حد مولا او رو کتک بزنه او مطلقا، یا نه اصلا مستلزم حدی نیست، همینطور شروع کنه کتک زدن عبدو. خب اینجا کفارش اینه، اسقو مستحبن، مستحب او رو آزاد کنه. اندل اکثر و قیل وجوبن، گفته شده وجوبن. و تردد المصنف که دروس، مصنف در کتاب دروس توقف کرده مقتصرن الان نقل الخلاف، اکتفا کرده به نقل اختلاف، فقط اختلاف رو نقل کرده، فتوا خودتون نداره. وقیل المعتبر تجاوز حد الحر، اون بالا فرمودن فوق حد خود عبد الذي استوجبه، ولی اینجا می فرماین قیل معتبر تجاوز گذشتن از حد انسان حر است. اگر از حد انسان حر، اگر از 80 ضرب تازیانه در شرب خمر بیشتر مولا او رو زد آزادش کنه. لأنه المتیقن و المتبادر عند الاطلاق، وقتی که کلمه حد به طور مطلق اطلاق میشه قدر متیقن و متبادر از این کلمه حد انسان آزاده است، انسان حر است. به خاطر اینکه همین حد حر متیقن و متبادر است در نزد اطلاق کلمه حد. میفرماین ولو قتله فکفارته کغیره، اگر مولا بنده رو بکشه پس کفاره این قتل عبد مثل غیر عبد است. اگر مولای یک انسان آزاده رو بکشه حکمش چیه؟ کفارش چقدره؟ اگه قتل عمد باشه کفاره جمع داره، قتل خطا باشه کفاره ترتیبی داره. اینجا هم نمیتونه، فقط در قتل فرق نمیکنه. و کفاره الایلاء کفاره الیمین، مورد هفتم کفاره ایلاء مثل کفاره یمینه. چرا؟ لانه یمینون خواست، چون یه نوع قسم مخصوصه دیگه. خب این هفت مورد تمام شد، وارد شرایط و خصوصیات کفارات میشن. میفرمایان لیتعین الاتق فی المرتبه به وجدان رقبه، معین از اتق در کفاره مرتبه. اگر در جای کفاره کفاره مرتبه بود اول انسان باید بنده آزاد کنه. خب بنده آزاد کنه به چه شرطی؟ با وجود داشتن رقبه در ملک انسان مستقیما او تصویبا، یعنی انسان سبب ملکیت رو داره، یعنی پول داره میتونه بره بنده رو بخره در ملک خودش در بیاره. کمال و ملک سمن، چنانچه اگر مالک پول لزجد البازل لها، پیدا میکند کسی که بازل کند اون رقبه را، یعنی کسی از رقبه داره اینم پول داره پول بده را از کنم که رقبه بگیره. اما پول داشته باشه زیادتاً علا داره بیشتر از خانش و سیابه و جامش، اللائقین به حاله، جامه و خانهی که لایق به حالش باشه، و خادمه لایق به، خادمی که لایق به حال او باشه، اول محتاج اله، یا خادمی که نیاز به او داشته باشه، و قوت یوم و لیلت له و لعیاله الواجبی نفقه، قوت و خوراک یک شبانه روز خودش و عیال واجب و نفقه شو داشته باشه، و وفاء دینه، پول به اندازه ادای قرضش داشته باشه، و لم یطالب به، ولی مطالبه نمی شود به اون دین. الان طلبگاره نیومده بگه پول ما بوده شش ماه دیگه مونده، ولی باید پول به اندازه دینش داشته باشه. نعم لو تکلف العادم الافتاد زهو، این کتاب شما عادم هستش؟ بله. بله اگر به زحمت بیندازد شخصی که این شرایط رو نداره، عادمه یعنی این شرایط رو نداره، این شرایط نسبت به او عدم هست، کسی که به زحمت بیندازد، اعتقرا یعنی پول نداره به زحمت داره پولی تهیه کنه و بنده آزاد کنه، اینجا مجزیست او را، اشکالی نداره، یا خانه شو بفروشه بنده بخره آزاد کنه، اشکال نداره، مجزیه. الا مع مطالبت دیانه، مگر اینکه طلبگار از اون مطالبه طلبشو میکنه. چرا؟ لنهی عن العتق حین اذن، چون نهی داره از آزادی در این هنگام، و هده عبادتون. در رابطه با کفارات علما میگن کفاره عبادت هست، نهی در عبادت مقتضی فساده. اینجا این آقا میخواد بنده آزاد کنه، آزاد کردن بنده خودش اینو عبادت هست، بعدا میخونیم فقط قربت لازم داره. خب میخواد با این پول بنده بخره آزاد کنه، نهی داره از این عمل، اول باید بره پول به طلبگارش بده، پس از بنده خریدن آزاد کردن نهی داره، نهی در عبادت دال بر فساده هست، نباید این کار رو بکنه. ول عبرت و بالقدرت عند العید للوجود، این که ما گفتیم قدرت داشته باشه بر خریدن و خانه داشته باشه و این حرفا، در وقتی که میخواد بنده آزاد کنه، نه در وقت وجوب کفاره درش. فرض کنید یه سال قبل کفاره درش واجب شده، روزه خود آدم پولداری بوده، ملاک حالا است که میخواد بنده بخره آزاد کنه، پول داره، امکانات داره یا نه، ملاک اون وقت وجوب کفاره نیست، و اعتبار قدرت است در وقت آزاد کردن بنده، نه در وقت وجوب کفاره. و یشترط فی الاسلام، چند شرط در رابطه با بنده ای که آزاد میشه وجود داره. شرط اول اسلام است، اسلام به قول اقرار به شهادتین مطلقا علی العقل، اقرار به شهادتین کنم مطلقا، چه در دل ایمان به شهادتین داشته باشه یا نه، بنابر قول عقل. و هدل مناد من الایمان المطلوب فی الآیه، در آیه شریفه داره رقبه مؤمن، این قید ایمان مراد همین اسلامه، مراد از ایمان مطلوب در آیه همین اسلام است. ولا یشترط الایمان الخاص، ایمان مخصوص شیعه اثنا عشری بودن ولایت ائمه معصومین شرط نیست، که ایمان مخصوص خدا الولا، او ولا و محبت اهلیت عصمت و طهارته علی الازهر، بنابر قول ازهر. خب وارد این نکته میشن، و طفل احد المسلمین به حکمه، و طفل یکی از مسلمان ها یا احد المسلمین به حکمه، اگر پدر و مادر یکی از پدر و مادر مسلمان باشه بچه در حکم اوست، یعنی بچه هم مسلمان حساب میشه. و اسلام الاخرت بالاشاره، کسی که گنگه نمیتونه حرف بزنه، اسلامش بینه که اشاره کنه، اگه با اشاره مسلمان بشه کافیه. خب و اسلام المسبیه بالغن به شهادتینه، اسلام اون کسی که اسیر شده در حالتی که بالغه بسره به شهادتینه، انسان بالغ اگر اسیر شد شهادتین به مسلمانه. و قبل او، اگر قبل از بلوغ اسیر شده باشه، کی حکم به اسلام میشه؟ بانفراد المسلم به، به این که مسلم به تنهایی اسیر کند او را، اگر مسلمان او را اسیر کرده، باز اون بچه غیر بالغ کافر هم در حکم اسلام، یعنی مسلمان حساب میشه، میشه او را آزاد کرد به عنوان کفاره، اندل مسلم به جماعت، در نزد مسلم به جماعت یاد علما. و ولد و زنا به ما بعد البلوغه. اسلام ولد و زنا هم به اون شهادتین بعد از بلوغ. پس ولد و زنا بعد از بلوغ اسلامش اینه که شهادتین رو بگه و به تبعیت صابی علی القله. و قبل از بلوغ ولد و زنایی که اسیر می شود تابع اسیر کننده است بنابر همون قول، یعنی بنابر قول مصنف ولد و زنایی که اسیر می شه تابع اسیر کننده، اگر اسیر کننده مسلمان باشه او هم مسلمانه. و فی تحققه بالولادت من المسلم وجهانه، و در تحقق اسلام به ولادت ولد الزنا از مسلمان دو وجهه. اگر ولد الزنا یا مسلمان متولد بشه حکم اسلام رو برای اونه دو وجهه، من انتفاعی شرعن، از انتفاع اون مسلم است از اون شرعن، شرعن در حکم پدر و مادر نیست ولد الزنا، لذا از اونا ارث نمیبره. و تولده منه حقیقتا، از این طرف ولد الزنا حقیقتا از پدر و مادر مسلمان فرض اینه که متولد شده، پس ممکنه حکم به اسلامش کنی. ولا یقصر عن الصابی، پس کمتر از اسیر کننده نیست. بچه کافر اگر اسیر کنندهش مسلمان باشه میگید در حکم اونه، حالا اینکه پدر و مادر به وجود آورنده او هستن و واقعا مسلمان هم میتونیم بگیم که در حکم همین اسلام خواهد بود. ولاول اقوا، قول اول اقوا خواهد بود که بگیم قبل از بلوغ در حکم اسلام نخواهد بود ولد الزنا. شرایط بعدی عبد کفایت یکی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.